بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه پنجم کفایه در بحث مشتق. این تنبیه پنجم یه ارتباطی با همون بحث تنبیه چهارم هم داره. تو این تنبیه پنجم که یه مقدار عبارت کفایه خیلی هم طولانی شده، یه مطلبی از مرحوم صاحب فصول توی کفایه نقل کرده و میخواد این رو جواب بده. این موضوع بحث اینه که صاحب فصول فرموده که صفاتی که بر خدای متعال اطلاق می شود، صفاتی که درباره خدای متعال به کار می بریم، اینها همگی مجازند. یا اگرم مجاز نباشند منقولند. صاحب فصول اینو فرموده که شرط این که یک مشتقی بر یک ذات حمل بشود، شرطش اینه که اون مبدأ اشتقاق در اون ذات وجود داشته باشه. بعدن ایشون دیده که اینو نمیتونیم ما همه جا بگوییم. مثلا حالا مثالی که ایشون زده، فرض کنید وقتی میگوییم زیدون زاربون یا میگوییم زیدون معلمون، معلم علم درد آورنده، اگر گفتم زید معلم درد آورنده است یا زید زاربه، الان ضرب توی زید که نیست یا درد توی زید که نیست، درد توی امره، توی اون مفعوله نه تو فاعل. بنابراین این که میگویند وقتی ما میتونیم زیدو بگوییم ضارب که این ضرب توی زید باشه، با اینکه اینجا تو زید ضرب نیست، توی مفعوله که ضرب هست یا درد توی اونه. این نقطه آغازی بوده که این به ذهن مرحوم صاحب فصول اومد که بگوییم ما فرق بگذاریم بین کلمات و مبادی مشتقات. یعنی بگوییم که کلمات مختلفند، هر کلمه ای با کلمه دیگر متفاوته، کما اینکه هر کلمه ای در کجا میره همون یک کلمه هم متفاوته. یه مرتبه مبدأ با ذات ارتباطشون ارتباط حلولیه، یعنی این مبدأ یا این مشتق حلول میکند در اون ذات. یه مثلا فرسوی مثل عالم، وقتی میگم زیدون عالمون یعنی این علم یک کیفه، یک عرض نفسانیه و حلول میکنه در زید، در اون آدم، در اون ذات. یه مرتبه این مبدأ نسبتش با ذات صدوریه نه حلولی. مثلا فرض کنید که میگم زیدون زاربون، یعنی صدر از ضرب من از زید. اما اگر گفتم زیدون مریضون، مرض حلول کرده. اگر گفتم زیدون شریفون، یعنی شرافت ازش صادر می شود. یه مرتبه اینجوریه که اصلا این مبدع از این ذات نه صدور داره نه حلول، بلکه اتحاده، این خود اونه. مثل این که میگویم الله و عالمون، اینجا علم نه از خدا صادر شده و نه در خدا حلول کرده، بلکه خدا و علم اتحاد داره. بنابراین وقتی میگم زیدون عالمون، اینجا میشود قیام حلولی یا قیام مثلا صدوری. اما وقتی میگویم الله عالمون، اینجا میشود قیام عینی. این معنای اینه که صاحب فصول اومده گفته کلماتی که درباره خدای متعال به کار میره میشه مجاز. توی کفایه اومده جواب داده، فرموده که اینا مجاز نیست. ما باید بین اون ذات و این مشتق یا این مبدأ یه نوع ارتباط، یه نوع تلبس داشته باشیم. اونیم که دلیل داریم اینه ها، که صفات خدا اتحاد مصداقی دارند و اختلاف مفهومی. اتحاد مصداقی و اختلاف مفهومی، بیشتر از این را دلیل نداریم، بلکه دلیل بر عدمش داریم. بعد کفایه همون بحث تنبیه قبلی رو دوباره تکرار بکنه. می‌فرماید که وقتی میگویم الله تعالی عالمون، حالا تو این مثالاش خیلی شک و شبهه خیلی هستا. کفایه مثلا الله تعالی عالمون یه جور معنا میکنه، الله قادرون یه جور معنا میکنه، تو این معناهاش خیلی حرف هستا. مثلا علم را توی کفایه مثلا میگه یعنی احاطه. حالا آیا واقعا علم به این معناست یا نه، حالا ایناش دیگه مهم نیست بخوایم بگیم. کفایه میفرماید که وقتی ما میگوییم الله عالمون، یا مثلا این دعای جوشن کبیر رو میخونیم، یا چیزی میفهمیم یا نمیفهمیم. اون چیزی رو که میفهمیم همین چیزایی که اینجا الان ما میفهمیم. وقتی میگم ای آقا عالمه، بعدم میگویم خدای متعال عالمه، همین یه چیز میفهمیم یا دو چیز میفهمیم. اگر بگویید چیزی نمیفهمیم، دو بار کفایه میفرماید پس این دعاها میشه لغلغه زبان، یعنی آدم اصلا نمیفهمه چی داره میگه، بازی با کلمات. اگر میفهمیم و همون معنایی که میگم این آقا عالم است به همین معنا میگویم خدای متعال عالمه، اگه اینا میفهمیم، اینم که دیگه نشود مجاز، این همون حقیقت. اگرم که چیزی میفهمیم ولی غیر این، غیر این را میفهمیم، یعنی نقیزش را میفهمیم، این که کفره. من میگم ای آقا عالمه یعنی چیز بلده، وقتی بگویم خدا عالم است، نقیزه اینا اگه میفهمید، این که کفر میشه دیگه، نعوذ بالله. اگر که بگویید غیر این را میفهمیم، غیر این را میفهمیدم معنیش اینه که یعنی این کلمات مشترک لفظی هست. این فرمایش کفایه که با این کلام نتیجه میگیره که این کلمات در همه جا یک معنا داره، پس نقل نیست، مجازم نیست. این فرمایش کفایه. ولیکن این کلام رو به صورت کلی قبول دارم ما، ولی این عرض کردم همون چون که دیروز گفتم این فرمایش کفایه مطابق با شرح منظومه و اسفاره، یعنی اینام همین مطلب و عیناً به همین عبارت و با همین سبک قبول دارند. ولیکن بهترش اینه که اینجوری بگوییم، بگیم اولا این بس که صفات خدای متعال چگونه بر خدا حمل می شوند، این اصلا همون بحث اختلاف شیعه الان با وهابیت یا اختلاف شیعه با این فرق اسلامیه، یعنی دعوای شیعه و وهابیت بر سر امامت یا ولایت، حالا هست تا نه که بر سر اینا نباشه، ولی بیشتر بر سر توحیده و مقصود از توحیدم همین بحثه، یعنی اینکه مثلا وهابی ها نسبت شرک میدن به تمام مسلمان ها سر این مسئله است، یعنی همین که صفات خدا را چگونه بر خدا حمل بکنیم. مسلمان ها هم وهابی ها رو میگن که اینا هم اعتقادات کفرآمیز دارند، اعتقادات کفرآمیز وهابی هم روی همین مسئله است. باز این یک نکته که این خیلی مهمه، یعنی بحث خیلی جدیه و آقای آخوند مطرح کرده. نکته دومم اینه که اعتقادات مختلفی هست درباره کیفیت حمل صفات خداوند بر خدا. وهابی ها و همینطور کرامیه و اصحاب الحدیث و حشویه و تقریبا همه حنبلی ها اینها میگویند که الفاظ وضع شده اند بر همین معنا با لوازم مادی و این کلمات با لوازم بر خدا حمل می شود، یعنی وقتی می گوییم ید الله این معنیش اینه که خدا ناخونم داره، گوشت و پوست و استخوان داره، انگشتاش هم با یه پنجتایی باشه، حالا یه حدیث هم دارن که ششتاییه. این سبک اینا میشه که گفتم، یعنی از خود یدالله نتیجه میگیرن که دستای خدا پنج انگشتیه ولی یه حدیث داریم که شش انگشتیه. در مقابل اینها اشاعره، چون اشاعره با اینا باز مخالفند، با اینکه اکثریت اهل سنتن اشاعره میگویند که صفات خدا حمل میشود بر خدا به نحو حلول حال و محل، اما این لوازم مادی را ندارد. ولی به اشاعره این اشکال وارد هست که اشاعره یه نوعی ترکیب، یه نوعی ترکیب بین ذات و صفات رو قائل هستند. و اما شیعه، توی شیعه افرادی مثل مثلا صدوق یا قاضی سعید قمی، اینها صفاتی را که بر خدای متعال حمل می شود همیشه به صورت سلبی معنا می کنند. خدا عالم است یعنی چی؟ یعنی خدا جاهل نیست، خدا قادر است یعنی اینکه عاجز نیست. خدا دست داره ید الله یعنی اینکه خدا ناتوان نیست، خدا مثلا عاجز نیست یا خدا بی آلت نیست. این معنای دست. یعنی ید را به معنی قدرت نمیگیره صدوق ها، یا مثلا فرض کنید که مثلا صدوق رضوان الله علیه معتقده که قدرت مستره، مستر تثنیه و جمع ندارد، در حالی که قرآن ید را هم به صورت مفرد هم تثنیه هم جمع درباره خدا به کار برده. ید الله فوق ایدیهم بل یداه مبسوطتان و سماء بنیناها به ایدن، مفرد و تثنیه و جمع درباره خدای متعال به کار برده و قدرت هم تثنیه و جمع نداره. بله زواق صدوق اونجوری معنا میکنه. این سبکی که مرحوم صدوق داره، این تو دل این حرف همون حرف صاحب فصول میشه. یعنی صاحب فصول که میگوید صفات خدا را مجازی درباره خدا به کار میبریم یا نقل، اینم همون نقله یا همون مجازه. زیدون عالمون، عالم یعنی که چیز بلده، الله تعالی عالمون یعنی جاهل نیست، نه یعنی چیز بلد است. این نه دیگه، میگه مجاز بودن یا نقل، اینه دیگه. نقل یعنی که حمل میشود اما به معنای دیگری نقل پیدا کرده. این نظر مرحوم صدوق. در برابر اینها نظر معروف و رایج تو شیعه اینه که بگوییم این صفات به همون معنایی که در ممکنات به کار میروند، به همون معنا در واجب تعالی به کار میروند. ولیکن یعنی کلمه عالم چه در زید چه در خدای متعال هر دو به یه معناست، ولیکن اولا باید تشکیک را بپذیریم، یعنی بگوییم علم در زید مرتبه بسیار ضعیفه، در خدای متعال مرتبه قویه. علم در زید با فقر همراه، در خدای متعال با غنا. علم در زید بالعرض، علم در واجب به ذات. علم در زید بالامکان، علم در خدای متعال بالوجوب. پس اولا باید تشکیک را بپذیریم، این تشکیک به غنا و فقر. در خدا، در خدا علم با غنا همراه، در زید با فقر همراه، شدت و ضعف مراتب. ثانیاً این که علم در زید حلولیه و علم در واجب تعالی عینیته. یعنی زید از روزی که از مادر متولد شد عالم نبود، بعد علم در او حلول کرد که یه نوعی ترکیبه. اما در خدای متعال ذات مقدس و علم خدا دو چیز نیست، یعنی علم از همون ذات انتزاع می شود. چرا؟ نه تعارض نداره. درسته فرمایید، شما یه نوع مثل بودن هستا، اما تعارض نداره. اولا باید فرق بگذارید بین این که خدا مثل ندارد ولی مثل دارد. الله نور السماوات والارض مثل نورهی ولله الامثال العلیا وله المثل الاعلا. یعنی کلمه مثل تو قرآن به کار رفته، درباره خدا سه بارم به کار رفته، اما مثل یه بار به کار رفته و نفیه شده. گرچه خود این آیه شاید معنیش اصلا چیز دیگه باشه، دا لیس که مثلی شی، معلوم نیم معنای این آیه این باشه که خدا مثل نداره. احتمال دیگرم هست آیه رو میشدم یه جور دیگه معنا کرده. همین که دنباله آیه میفرم لیس که مثلی شی و هو السمیع البصیر. هو السمیع البصیر، الان خود شماها سمیع و بصیر هستید یا نیستید؟ شما هستید. پس خدا مثل دارد یا ندارد؟ اگر که هوه را ضمیر حسر بگیریم، یعنی فقط او سمیع و بصیر نه شما، اما اگر که گفتید هوه مبتداست دلالت بر حسرم نمی کنه، او سمیع و بصیر است، مثل اینکه شما هم سمیع و بصیرید. خلاص، حالا اینکه خود این آیه رو اصلا چجوری معنا کنیم این خیلی بس داره. فرق بین نه، مکه بحثمون که درباره ذات مقدس که نیست، بحثمون درباره صفات خداست. صفات خب به هر حال، خب من با این بحث رو مطرح بکنم که یعنی خدا عالم است، قادر است، این دوتا مشتق عالم و قادر چجوری بر خدا حمل میشه، یا بگم که فقط لقلقی زبانه؟ گفتم دو بار کفایه تو اینجا میگه، اون حرفی که اونا میگوین لقلقه زبانه، دو بار اینا تو همین تنبیه ها تکرار میکنه. جواب بفرمایش آقا هم اینه، ببین حالا فقط من اشاره میکنم، یک آیه میفرماید که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، هر که بگوید خدا سوم ستاست کافره. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اما آیه دیگر فرموده که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. اگر که شما بگویید هر سه ای چهارمش خداست، این توحیده، اما اگر بگویید که هر سه ای سومش خداست، کفره. سه سومش خدا کفره، سه چهارمش خداست توحیده. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اون آیه میفرمید ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. این دو تا آیه رو مقایسه کنید، اینا همون تفاوت مثل و مثل میشه. مثلا صلی الله علی محمد.